یه هنر نوظهوریه که اومده و طرفدارای خاص خودش رو داره. از یک طرف بازیگران نمایش رادیویی هستند که دارن هنرنمایی میکنند و از طرفی هم اونها رو آوردن روی صحنه تا بتونن روی صحنه خودشون رو نشون بدن این نمایش ها رو و خوشبختانه مورد استقبال هم قرار گرفته. امیدوارم روز پنجشنبه ما هم اجرای خوبی داشته باشیم. سعی کردیم با توجه به حال و هوای نمایش ما که یک نمایش رادیویی با حال و هوای دفاع مقدس هست، هم دکور مورد نظر داشته باشیم، هم تو نحوه انتخاب بازیگران موفق باشیم.
درباره رادیو تئاتر برای ما صحبت بفرمایید، این که از کی با این نوع نمایش آشنا شدید و روند پیشرفت رادیو تئاتر رو در سالهای اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
من از خودم از بازیگری نمایش شروع کردم، بعد نویسندگی نمایش‌های مختلف رادیویی و کارگردانی. خدا رو شکر تجربه خوبی بوده و امسال اولین سالی که میام به جشنواره 38 با کار رادیو تئاتر و فکر میکنم فرصت خوبیه برای بچه های ما تو رادیو که کمتر دیده شدن، مخصوصا در بین بازیگرای نمایش که فقط صداشون رو ما شنیدیم، هنرمندای زیادی که سالهاست دارن کار نمایش رادیو انجام میدن. این کار من خود براتون توضیح بدم، یه کاری هست در حال هوای دوران دفاع مقدس، خانواده محترم شهدا و همچنین آزادگان که اون در اون سالها با همه مشکلاتی که بودن تو جبهه حضور پیدا می‌کردند، در پشت جبهه کمک می‌کردند، نگاه متفاوتی داره به مقوله دوران 8 سال دفاع مقدس. داستان خانواده ای 3 نفره هست که تنها پسرشون میرن به جبهه و باقی ماجرا که چه اتفاق می‌افته و مخالفت‌های پدر خانواده و حادثه‌ای که در یک باغ مرکبات که حالا نماد مازندران هم هست چون تقریبا بر اساس یک داستان واقعی نوشته شده اتفاق میفته و انشالله دوستان این کار رو ساعت 16:30 دقیقه پنجشنبه 17 بهمن ماه میتونن از طریق رادیو نمایش بشنون و انشالله که بتونیم یک کار خوبی رو ارائه بدیم. باید تشکر کنم از بازیگران خوب این مجموعه، خانم آقاجانی، جناب ولیزاده و البته خدا میبخش بازی میکنم. با تشکر کنم از رحمان قدمی عزیز، از معاونت صدای مرکز مازندران جناب دارابی که خیلی کمک کردن، مدیر کل محترم مرکز مازندران که کمک‌های مادی و معنویشون خیلی به ما کمک کرد و همه دوستانی که در این راستا با ما همراه بودن، آقای مبین بویفراز عزیز که تو ساند افکت خیلی کمک کرد به ما و سعید نعمتیان که افکت صحنه‌ای رو دارن به ما میدن. امیدواریم که کار خوبی در بیاد. ممنون از شما به خاطر این پوشش و ارتباطی که برقرار کردید.
واحد نمایش صدای مرکز مازندران تقدیم می کند. وارشی شو
این دور زمانه ای که نون هلال آدم گلیجم پایین نشونه چیدی بازی ها دزدی کنه.
فکر را کن شریکای صدقه سری خیراتا کردی.
این تو چیت دست داره؟
عجب تفنگیه.
نه که نخونه بوری جبهه.
فعلا که می جبهه این باقه. نهلم بون دزدای از خدا بیخبر می یک سال زحمت را ببرن.
دی تو جوه پرتخال استخانی خون را دمدی؟
تیم خوب شه وچه واری بلدی فقط مال سربازنی ها. شبشت برد و امار اینجا بدبخت کرده.
امه بدبختی رو ونه گردن دمند
چند دفعه ورباتم بچه جان نشو مر دستانم نه اگر نشی بو همه باز این تی نگی
او جان خدا تشه امار کمه کک یا امام رضا یا فاطمه یا سهرا افراهیم به کی هست ابراهیم؟
همون دستی هسته که هر شو
یعنی باقه دله چیکار نزدی؟ تفنگ مره
من از طرف پسرتون اسماعیل اومدم اینجا.
خدا می جنده
من اون با هم همرزمی
می اسماعیل است اتفاقی دکته.
نه 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 خدا نکنه مادر.
چیشی بایی بچه؟
آقا ابراهیم جان مثل پسر شما خیلی تو جبه هستم.
ترشی بسر چه اینکه تمه اسماعیل هم رزمه ونواری باش گوشا کن پسر این موضوع خبر بن ماره ایچینا سیراره تا آخر هفته بنه چش عمل آگونی چند باختم پسر نشو تم دست اصا هستی دست خنان نهر نزد چه دیا کنم
ای نویسم بردارم دیوار خانه
وارشی شو نویسنده و کارگردان مجید محمدی تاریخ اجرای نمایش 17 بهمن ماه ساعت 16:30 تالار رودکی
بخشی از در واقع آنونس بارشی شو رو شنیدید، اما همچنان ما منتظر ورود به سالن در واقع رودکی هستیم برای دیدن و شنیدن نمایش از ورشو تا تهران که تا لحظاتی دیگر درب ورود باز خواهد شد و شما مخاطب هایی که اینجا تشریف دارید و کسانی که از خط و آنتن در واقع رادیو نمایش قرار هست این نمایش رو بشنوند میتونن از ورشو تا تهران رو بشنوند. البته در سانس دوم هم میتونید رهایی در بند رو هم در تالار رودکی و هم روی آنتن رادیو نمایش بشنوید، همچنان با ما باشید.
گذر از دلهره‌های شهری در آستانه سقوط برای رسیدن به عشقی دیرینه، رهایی در بند.
میبینی که فرد داری مروند رو میشنافیم و میریم بصره.
تو نرو حبیب، مونه تنها نزار، نرو حبیبه.
روایتی از ناگفته های جنگ، رهایی در بند، روایتی واقعی از حماسه ماندگار.
من بگین رحمان عبدوی کجاست؟
مامورای شما همه جای خونه رو گشتن، رحمان خیلی وقت بگین نایمده خونه.
این دروغ میگین سرباز.
بله قربان.
هر تا تیرک ببندین تو حیات.
سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، بخش رادیو تئاتر، زمان 16 بهمن، مکان تالار رودکی، رهایی در بند.
ما همچنان منتظر شروع سانس اول یعنی 16:30 و نمایش از ورشو تا تهران هستیم در تالار رودکی، اما بریم و کمی بیشتر با کارهای فردا هم آشنا بشیم.
اگر علاقمند به تماشای رادیو تئاترهای جشنواره 38 هستید، می توانید در تارنمای شبکه رادیویی نمایش به نشانی radionamayesh.ir ثبت نام کنید و مهمان رادیو نمایش باشید.
مهمان رادیو نمایش باشید. radionamayesh.ir
اجراهای رادیو تئاتر فردا پنجشنبه 17 بهمن ماه، رادیو تئاتر وارشی شو از مازندران. نویسنده، کارگردان و تهیه کننده مجید محمدی. ساعت 16:30
38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر.
رادیو تئاتر کسوف از تهران. نویسنده ایوب آقاخانی، کارگردان داریوش شهبازی، تهیه کننده امیر هوشنگ کریمی‌نیا. ساعت 18:30
38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر.
اما رفته رفته دیگه باید بریم داخل تالار رودکی و بشنویم نمایش از ورشو تا تهران رو، کاری از هنرمندان شهر گیلان.
از ورشو تا تهران. نویسنده مهسا طالبی رستمی. بازیگران زهره شعبانی، مانا پاکسرشت، مریم جمالی پور، مرتضی زینل، صدا بردار زهره خوشخور، میکس مریم جمالی پور، دستیار تهیه مرتضی زینل. با تشکر از همراهی مهدی مددکار، نریمان مسلمزاده. تهیه کننده و کارگردان مریم جمالی پور.
بردن.
خیالت راحت، دیگه ما رو جایی نمیبرن ایرما.
رفتم اردوگاه برای بازدید، هیچ کسی اونجا نبود، ولی همهمه‌ای داشت روشم رو کر میکرد، انگار همشون زنده بودن، میگفتن کاش ما رو هم با خودتون میبردید، انگار هنوز روحشون کنده نشده از اونجا، هنوز دارن عذاب میکشن، باورشون نمیشه دنیاشون تغییر کرده.
ایرما تو زیاد فکر و خیال میکنی؟
تو نمیکنی؟
نمیدونم.
تو هم فکر و خیال میکنی دیگه.
من دوتا آرزو داشتم که بعد جنگ بهشون رسیدم، چیز دیگه ای برای فکر و خیال ندارم.
ای کاش آرزوهای منم مثل آرزوهای تو کوچیک بودن ایزابلا.
این که شب روی ملافه های سفید راحت بخوابم و نون و غذام همیشه آماده و گرم باشه آرزوی کوچیکیه.
حالا بهشون رسیدی؟
نمیدونم.
نرسیدی ایزابلا، هنوز راحت نمیخوابی.
ولی ملافم سفید و تمیزه.
سفیده اما هنوز بوی تعفن میده.
ملافه من بو نمیده،
اما من هنوز بوی تعفن و کثافت رو حس میکنم.
چون تو هنوز داری بهش فکر میکنی.
من فکر نمیکنم، این بوی نفرت انگیز از بین نرفته.
ذهنت شرطی شده ایرما.
لباسامو تازه شستم ولی بو میده. خیلی وقت دلم میخواد بوی سرخ شدن یه سیب زمینی ساده به مشامم بخوره، ولی نمیتونم. دلم میخواد یه آبی بخورم که برام بوی تعفن و کثافت نده، ولی نمیشه.
۲۹ سپتامبر بود، سال 1939 میلادی. شوروی و آلمان از شرق و غرب حمله ور شد. ایزابلا دونه دونه همه رو جلوی چشاش از دست داد، مادر و خواهر و پدرش، شوهرش هم که رفته بود جنگ. هر بار که به خونش حمله می کردن انگار که هیچ اتفاق ناگواری رو تجربه نکرده باشه، بدون زجه و ناله بهشون خیره نگاه می کرد.
یه دستی رو شکمش بکشید که به فهمونه بار داره. سربازا هم نامردی نمی کردن. هر بار حلش می دادن و همه چی رو می ریختن روی زمین و می شکوندن و غارت می کردن و می رفتن. تنها نگرانیش بچهش بود.
ایزابلا فقط همینا مونده.
خب خوبه که همینا. ایما بیا این پارچه دردوزی شده مال تو.
به نظرت آخریه؟
به نظرم همیشه یه چیزی هست که از دست بدیم.
با همین سرعت؟
مگه کسی مونده؟
شادمهر.
ایرما تنها کسی بود که توی اون لحظه آرزوی مرگ نمی کرد. می گفت حتی تو اون وضعیتم همیشه به خودم می رسیدم. از پیری می ترسه.
از پیری می ترسم.
همیشه می ترسه.
همیشه می ترسم.
به نظرم هر کسی به قشنگی اون باشه می ترسه. خوش اندام، خوش پوش، قد بلند، موهای خرمایی و صاف، چشای روشن و درشت، همه چی تمومه. هرچی از زمان میگذشت، اشک ریختنش هم کمتر میشد. از بس که صورتای سوخته و رنگ پریده و مرده رو به چشم دیده بود. ایرما به خاطر رها کردن پدر و برادر مردش تو او خاک و خل، عذاب وجدان داره.
این سنجاق سرمال الکساندراست. تو راه مدرسه توی لباس فروشی باهاش آشنا شدم. اونم مثل من عاشق موسیقی و آواز بود.
نمیخوای از سیمون خبری بگیری؟
نه میترسم اونم مثل کارولو.
ببین یه بار دیگه بخوای اسم کارولو بیاری.
ایزابلا ببخشید، نمیخواستم ناراحتت کنم. راستش الان که بزرگتر شدم حس میکنم شمسایی خیلی بهتر بود. من ازش راضی بودم. نمیخوام روزای خوبی که باهاش داشتم و با کسی عوض کنم. خواب دیدم با قنداق تفنگ زدنمون پرت شدیم. اونا حتی صفحه های موسیقی پدرمو که مال نوازنده های کشور خودشونم بود چکوندن. باخ، بتوون، موزارت. انقدر حواسشون پرت بود که نمیدونستن دارن خودشونو غارت میکنن یا ما رو.
ایزابلا خیلی سختگیر و جدی. یه قطره اشکم از چشاش در نمیاد. میخواست قبل از این که کامیون حمله بار بیاد و اونو بچپونن توش، چمدون وسیله ها و یادگاری های خانوادش رو جمع کنه و توی باغچه خاکشون کنه. فرصت دفن کردن خودشون رو نداشت. یه یادگاری از هر کدومشون برداشت و چمدون رو که بیشتر شبیه تابوت دست جمعی بود دفن کرد. بعد چمدون خودشو برداشت و با ضرب و زور سربازا راهی شد.
ایرما سری هرچی بود جمع کرد، با چند تا سنجاق ریخت تو جیبش. دست مادر و خواهرشو گرفت و با گریه از روی جسدا و لاشه های بقیه خونواده رد شدن. سربازا به زور اونا رو تو کامیون انداختن. تو کامیون همه بودن، هنرمند، استاد دانشگاه، پزشک، مقامات دولتی، همه. اون میترسید که دیگه هیچ وقت سیمون دوستش نداشته باشه، ولی ته دلش یه چیزی بهش میگفت.
دیگه سیمونی در کار نیست، تو ته خطیر من.
ایزابلا سوار قطار باری مخصوص حمله حیوانات شد. نه غذا، نه آب و نه پنجره، هیچی نبود. پر بازداشتی و اسیر بود. خیلی هاشون از ترس و بیماری و گشنگی جون داده بودن و سربازا اونا رو از دریچه قطار بیرون مینداختن. اما ایزابلا نگاهش به مادری بود که ترس باعث شد زودتر از موعدش زایمان کنه. همه دورش جمع شده بودن تا اون بتونه بزاد. ایزابلا از تزریقات و بهداری چیزای حالیش بود.
ولی کاری نکردم، فقط خون سرد نشستم و زاییدن زن رو تماشا کردم.
نوزاد به دنیا اومد، دخترم بود ولی مرده بود. جلوی چشم مادرش از دریچه انداختنش بیرون، همونطور زن و ته و عریان، مادرش دق کرد و چند دقیقه بعد جون داد. اونم انداختن بیرون. ایزابلا ترسید.
ایزابلا، یه دوست پیدا کردم تو همین خیابون منوچهریه، اسمش رویاست، میخواد با شوهرش یه قنادی بزنه. گفت میتونم برم گاهی وقتا اونجا کار کنم، تو اجازه میدی؟
من فقط گفتم بیا پیشم زندگی کن، نگفتم هر کاری من میگم تو انجام بده.
ایرما از وقتی رسید به اردوگاه‌های سیبری دیگه خواب نمیدید، یا شایدم همش خواب بود و دیگه بیدار نمی شد. شایدم مرز خواب و واقعیت رو تشخیص نمی داد. یا به قول ایزابلا واقعیت ها تکرار می شدن براش.
خوابیدن؟
به زور تب کرده بچم،
سرده از بس این روزا،
از بدبیاری ما. سیلما، میگن تو این 3 ساله ایران سردترین زمستونو داشته.
سردترین زمستونم نداشت، باز ملت سرما میخوردن. پیش میاد دیگه.
راست میگی.
امروز یه نامه اومد دستم.
از طرف کی؟
از طرف سیمون.
خب
هیچی، میخواست مطمئن شه واقعا زندم و خودم بودم که بهش نامه دادم. گفت یه عکس از خودم براش بفرستم. اونم یه عکس فرستاده. بیا خیلی شکسته شده. نه
جنگ بود نه سفر.
ایزابلا دیگه نمیتونم دوستش داشته باشم، فقط میخواستم بدونم زنده است یا نه. همین.
جوابشو نمیدی؟
چرا؟ اما میگم که ازدواج کردم.
بهش بگو که الان تنهایی با یه بچه، شاید بخواد بری پیشش.
من اینجا رو ترک نمی کنم ایزابلا.
تو که میترسی هر لحظه بگن از ایران برو بیرون.
آره، ولی عشق و زندگی واقعی من اینجا بوده. یه جورایی سرنوشتم به اینجا گره خورده. هیچ وقت نمیخوام برم از ایران.
خب ایرما، شاید بشه اون بیاد پیشت.
لهستان کمونیستی شده. این نامه نگاری هم با 1000 زور و زحمت انجام دادیم. نه اون اجازه داره که بیاد اینجا، نه من اگه برم میتونم برگردم ایران.
حالا تو بگو، شاید یه راهی باشه.
نمیخوام ایزابلا، نمیخوام. همون نامرم که براش نوشتم اشتباه کردم. همون موقع که رفت جنگ همه چی تموم شد. همون موقع که باید کنارم میموند نموند. ای بابا ایزابلا، منظوری نداشتم، ببخشید. آخه شوهرتو وضعیتش فرق میکرد، نظامی بود، ولی ما چی؟ درکم کن دیگه، ما یه هوی افتادیم وسطش. من اینجا با 1000 بدبختی زندگیمو تشکیل دادم. ایزابلا،
نمیدونم، زندگی خودت ایرما به من ربطی نداره.
بس کن دیگه، هرچی میشه میگی هی زندگی خودت، زندگی خودته.
توقع داری چی بشنوی از من؟
نمیدونم، یه چیزی که به هم اسمینام بده کارم درسته.
کارت درسته، این که یه عقیده‌ای داشته باشی و پاش وایسی یعنی کارت درسته، ولی عقیده من و زندگی با عقیده تو و زندگی سیمون فرق میکنه. کارول چه زنده باشه چه نباشه، من و النا میریم لهستان ایرما.
یعنی ما رو تنها میذاری؟
تو که کار پیدا کردی،
تازه شاید مهرم بزرگتر میشه، از تنهایی در میای.
ایزابلا، کارول زنده است. سیمون گفته تو نامش یه تعدادی رو که زنده بودن اسمشون رو برام نوشته. اسم کارولم توشون بود.
چی داری میگی؟ سفارت لهستان هنوز جواب منو نداده.
اما او زنده است، میتونی خودت مستقیم بهش نامه بدی، فقط باید یکم احتیاط کنی.
لابد گمون میکنه که ما مردیم، هیچ خبری ازش نبود. آه،
خب ایزابلا، هر کدوممون یه جاییم، از کجا باید میدونست که به کدوم کشور کدوم نشونی بهت نامه بده؟
یعنی میشه ما دوباره کنار هم باشیم؟
چرا نمیشه عزیزم؟
ایرما، تو خیلی خوب با کلمه ها بازی میکنی، کمکم میکنی فردا براش نامه بنویسم؟
حتما.
مطمئنم بفهمه ما زنده ایم، سری خودشو میرسونه ایران.
چرا من تا حالا متوجه نشدم تو اینقدر عاشقی؟
ایرما، تو فردا چی کار داری؟
هیچ کار.
بریم برای من پارچه بخریم؟ ها، میخوام دو دست پیرهن قشنگ بدوزم.
خیلی عالی، میریم بازار.
ایمونه، بچه ها خوابن.
اما ایرما، من خودم شنیدم که دستگیرش کردن، خونوادش داشتن دیوونه میشدن.
حالا که زنده است، مگه همه امیدت به زنده بودن اون نبود؟
چرا؟ فقط همین بود بهترین خبره این افسال در بدری. همین بود ایرما، همین بود. کوکی های نارگیلی و غذای گرم و خوب با گوشت فراوون همه رو براش آماده میکنم. طفلی حتما خیلی ضعیف شده، باید هرچی دوست داره براش درست کنم.
منم کمکت میکنم ایزابلا.
کارول عزیزم، تو ایران خیلی ها از روی ناچاری و سختیایی که کشیدن زن صاحب منصبای دولتی شدن، اما من خیلی خوشحالم که هیچ وقت عشقمو با جنگ و مهاجرت پیوند نزدم. در ضمن باید بگم دخترمون صحیح و سالم تو سیبری متولد شد، هر روز سراغ تو میگیره و من تو همه این 7 سال دوری با اطمینان خاطر بهش میگفتم تو زنده ای و به زودی میبینمت. به امید دیدار کارول عزیزم.
سرمای سیبری وحشتناک بود. تو یه کلیسای بزرگ تو دل جنگل و مشرف به رودخونه، با نون سیاه وارفته و آبهای کثیف و گاهی پوسته سیب زمینی و آشیه، موادش چند تا دونه رشته و آب ولرم توش بود. هر روز عده زیادی با مرضای جور و جور و تیفوس جون میدادن و دفنشون میکردن. ایزابلا باردار بود و از روی ناچاری طبق دستور سربازا برای کار اجباری به جنگل میرفت. یه روز یهو از درد افتاد روی یه پشت کاه و همونجا همسایه. تو اون سرما نه لباسی نه پارچه ای نه وسیله مناسبی، هیچی نداشت، ولی آخرش موفق شد. هم خودش سالم بود هم بچهش. قدرت و اراده بی نظیر داشت، خیلی جدی بود، اونقدر که گاهی ازش می ترسیدیم. هم ظرافت زنانه داشت، هم خشم و جدیت و توان زیاد مردانه.
ایرما دلش عشق میخواست، ولی زیباییش تو اون لجنزار و کار اجباری به چشم نمیومد. یه مرضی به اسم مرض سینگا همگیر شده بود. از کمبود ویتامین و نبود مواد غذایی مناسب دندوناشو میریخت. دندونای خواهر ایرما هم ریخت و همون شب از فرط نگرانی و غصه مرد. از اون موقع
مادر ایرما دیوونه شد. ایرما